الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. خطابات قرآن الكريم بإنسان گوناگون است. گاهی خطاب به عنوان انسان است، یا ایها الانسان، از اون جهت که انسان است مورد خطابه. شاید در دو جا بیشتر نباشد این خطاب. در سوره انفطار یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، و یک جا هم در سوره انشقاق یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. و گاه به عنوان صرف خاصی هست، یا ایها الذین آمنو. گاه به عنوان ناس توده مردم، یا ایها الناس، با تمام ابعادی که در زندگی دارند، در زندگی اجتماعی که با هم در اثر اینکه هر کسی خواسته هایی دارد میخواد جلب منفعت کند و دفع ضرر کند، همه این حال را دارند، میخوان جلب منفعت برای خود کنند و دفع ضرر. قهرن مشاجرات پیش میاد، منازعات پیش میاد، احتیاج به قانون مصلح دارند که هم همشون را به حقوق حقشون برساند و همین که جلوب مشاجرات و منازعات را بگیرد. و اون قانون مصلح همون قانون آسمانی قرآن است که در این آیه قرآن با چهار صفت وصف شده، عنوان موعظه دارد، عنوان شفاء لما فی الصدور، به عنوان هدایت دارد، عنوان رحمت دارد. قد جاءتکم موعظه من ربکم، از جانب پروردگار شما به سوی شما وسیله تأمین سعادت آمده که هم موعظه است و هم شفاء لما فی الصدور است و هم راه نما و هدایت کننده به صراط مستقیم است. انسانی هم که می خواهد به سوی خدا، به قرب خدا سلوک کند، بالا برود، بیماری هایی دارد که توجه ندارد. باید اول برو موعظه کرد، تنبه داد به اینکه چنین بیماری در تو هست، متوجه بشود و بعد هم اون بیماری را شفا ببخشیم، اون را از اون بیماری شفا ببخشیم قلع ماده کنیم و بعد هم از طریق اعمال عبادی و دستوراتی او را تقویت کنیم تا برسد به مقام قرب خدا که رحمت پروردگار شامل حالش بشوند. حالا در این آیه اونی که خیلی مورد نظر هست مسئله همون شفاء لما فی الصدور است. ما فی الصدور آیه میخواهد توجه بده به اون مطلب. در سینه های شما بیماری هایی هست. صدر یعنی سینه، اینجا تعبیر کناییه، یعنی اونی که کانون رذائل و فضائل هست روح انسانه. روح انسان است که دارای بیماری هاست، به تنش کار نداریم فعلا، بیماری جسمی به مربوط نیست. بیماری هایی که مهلکات هست، رذائل مهلکه در روح انسان هست، هم فضائل در روح انسان هست، هم رذائل، هم منزیات، هم مهلکات. اونی که انسان را به سعادت میرساند اون فضائل که روز قیامت همونها نعمتها خواهد شد در روح، مهلکات اون رذائل که در روح انسان است و روز قیامت همونها عذاب انگیز خواهد شد در روح. همون رذائل است که در دنیا منبع گناهان است. انسانی که دارای رذائل هست، صفات زشت هست، از کبر و حرص و بخل و اینها منبع گناهان است. چون دارد اینها را گناه مرتکب می شود، همینها روز قیامت منبع عذاب است، همینها در دنیا منبع معصیت و همینها در عالم آخرت منبع عذاب خواهد شد. اینها در روح انسان است. منتها گاهی تعبیر به قلب میشه، بگیم در قلب است. گاهی تعبیر به صدر میشه، بگیم در سینه است. اونی که اصل است همون روحه، روح انسان است، نفس ناطقه انسان است. او گاه مهلکات درش هست، گاهی منجیات. منتها چون اون روح فعالیت ها که دارد آثارش در همین قلب گوشتی هم پیدا می شود، در سینه انسان هست، می شود گفت که ابزار کار روح در فعالیت های علمی و فکری مغز است و ابزار روح در فعالیت های عاطفی قلب است. مغز ابزار است برای اینکه روح کار کند، فکر کند، مطالب درک کند، بفهمد. قلب هم ابزار است برای اینکه اون فعالیت های روح را عاطفی دارد، محبت دارد یا بغض دارد. اونایی که عواطف هست در روح انسان در قلب اثرش پیدا می شود. کسی را دوست که دارد خیلی محبت شدید باشه، سبسا در قلب اثر می گذارد، ضربان قلب هم سبسا شدت پیدا می کند. خلاصه آثار روح در این قلب هم پیدا میشه، در مغز هم پیدا میشه. فعالیت های فکریش در مغز ظاهر میشه، آثار فعالیت عاطفیش در قلب ظاهر میشه. ایمان مال قلبه، درک میکند مطلبی را مال مغزه، گرایش پیدا میکند، محبت پیدا میکند، عشق میورزد، این کار قلب است. و چون آثار فعالیت های روح در قلب ظاهر می شود، به قلب نسبت می دیم، بگیم این مهلکات در قلب یا منزیات در قلب. و چون قلب در سینه واقع شده و حسب ظاهر در سینه است، بگیم روح انسان است دارای اون فضائل و رذائل، یا قلب انسان است یا سینه است، از این جهت فرق نمی کند، تعبیر کناییه. پس ما فی الصدور، اونی که در سینه ها هست، بیماری ها در سینه هاست، یعنی در قلب است، یعنی در روحه. این بیماری ها به شفا نیاز دارد. رضا قدم اول شناختن اون بیماری هاست، بشناسد، تنبه پیدا کند که اونها هست. ولذا فرمودن اشرف علوم از جهت علمای اخلاق، اشرف علوم و انفع علوم همون علم اخلاق است. به توجه کند بفهمد بیماری ها چی هست و راه چیه. چه بیماری دارد و درمان اون چی هست. این انفع علومه. بقیه علوم اگر مقدمه این علم شد ارزش دارد، اگر نشد بی ارزش هر چی میخواد باشه. تمام علوم در دنیا چه علوم حال طبیعی یا الهی هم باشه فرق نمی کنه، اگر مقدمه شد برای اینکه این انسان حرکت کند از این حیز حیوانیت بالا برود به افق ملکیت برسد، این ارزش دارد. هر علم مقدمه این شد خب ارزش دارد، چون شرف علوم فرمودن به بسته به شرف موضوع اون علمه. کدام علم اشرفه؟ بین این موضوع چیه؟ شرف هر علمی بستگی داره موضوع اون علم و غایت اون علم. مثلا علم پزشکی فرقش با علم دامپزشکی چیه؟ کدام اشرفه؟ پزشکی اشرفه یا دامپزشکی؟ حالا پزشکی چرا؟ چون موضوعش بدن انسانه. چون علم پزشکی موضوعش بدن انسان است و دامپزشکی موضوع بدن حیوان است. بدن انسان چه نسبتی داره با بدن حیوان؟ چقدر شرافت داره به او؟ به همون میزان علم پزشکی هم نسبت به دامپزشکی اون شرف داره، چون میزان شرف موضوعه. و هم غایت این علم چیه؟ حالا این علمی که انسان را دارد، چون حالا نفس ناطقه انسان موضوع علم اخلاقه، در علم طب بدن انسان موضوعه، خب شریفه، خوبه، محترمه. در علم اخلاق روح انسان موضوعه، اون موضوع بحثه. روح انسان چه بیماری دارد و چه فضائلی دارد، چه رضایل و چه فضائلی دارد. پس اینجا روح انسان موضوع علم است. پس معلوم میشه اون علمی که موضوعش نفس ناطقه انسان است، روح انسانه، مثلا اشرف اندیگه، اشرف علوم همون علمی است که انسان میسازد. غایتش من اینه، غایت این علم حرکت دادن انسان است از اون مرتبه پست حیوانیت تا برسد به اون بالاترین مرتبه وجود، اشرف کائنات بشود. چون انسان عجیبه، هم در انحطاط و تنزل لایتناهاست، هم در ارتقا و ترقی لایتناهاست، به اعلا علیین میرسه از اون طرف، از صافی میرسه از این طرف. اگر به حال خودش رها بشود، تربیت نشود، از هر حیوانی پستره. همین انسان از هر حیوانی پستره، کل انعام بل هم اضل سبیل. از اون طرف بالا میرود که اعلا علیین میرسه. پس خیلی مهمه این انسان، طرف آدمیزاد طرف معجونیست، کس فرشته سرشته و از حیوان. گر کند میل این شود کم از این، ور کند میل اون شود به از اون. ای نقد از سفر ندانم چه گوهری، که از آسمان برتر و از خاک کمتری. همین انسانه، اگه در مسیح ترقی بگفته از آسمان بالاتر، از فرشتگان بالاتر. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اگر به حال خود رها بشه و تربیت نشود، کل انعام بل هم اضل سبیلا. خیلی مسئله است. و لذا مولای ما علیه الصلاه و السلام فرمود الزم العلم لک ما دلک علی صلاح قلبک و ازهر لک فساده. فرمود که لازم ترین علم برای شما، این بیان مولای ماست، اون میدونه که این انسان چه لازم داره. لازم ترین علم برای تو اون علمی است که فساد اخلاق را نشان بدهد و صلاح قلب نشان بدهد، شما را راهنمایی کنی. صلاح قلب شما در چیه؟ صلاح روح شما در چیه؟ و هم فساد قلب شما را نشان بده. علمی که اینه، این ارزم العلمه، از همه لازم تره. دنبال همونه که فرمود فلا تشغلن به علم لا یضرک جهله ولا تغفرن عن علم یزید فی جهلک ترکه. مراقب باش دنبال مطالبی که اگر هم نفهمی به تو زیان ندارد، خود سرگرم نکن خودت را به اون مطالبی که اگر هم نفهمی برای تو زیان ندارد. و یه غافل نباش از اون علمی که اگر رهاش کنی بر جهلت می افزاید، بیچارت می کند. تمام علوم در دخ اون محترم، همه علم ها، اون مادی طبیعی برای جامعه بشر بسیار لازمه، باید هم داشته باشن، و واجب کفایی هم هست برای جامعه بشر داشته باشه اینا را، اما در این حال اونی که انسان میسازد اینا نیستن. خود تعمیل میکنن دنیای انسان را دیگه، زندگی دنیا تعمیل میکنن، موجب رفاه میشوند، مرکبه را عالی تر میکنن، سفره را رنگین تر میکنن، مسکنه را بالا میبرن، بدن را چاق میکنن، اینا خوبه، اما به روح انسان نفعی ندارن. اگر هم اینها را ندانیم پس از عالم مرگ ما را عقاب نمی کنن چرا ندارستی؟ ولی ندانیم در دنیای ما کم و کس داریم، شکی درش نیست، نباید اون داشته باشیم، نباید به کفار محتاج باشیم، شکی درش نیست. ولی در این حال اونی که انسان را انسان می سازد، به قرب خدا می رساند و حیات ابدی به او می دهد، اینا نیست. حتی علوم توحیدی همین جوری بفهمد، در توحید هم درس خونده باشه، خیلی قهار باشه و حرف بزنه و بنویسه، اما در این حال همون انسان نشده باشه، اون اخلاق فاضله درش نباشه، خب بازم مدد نمیخوره، بلکه روز قیامت اشد عذابا خواهد بود. همون کسی که عالم هست، اون دو عالم دینی، همون عالم هست، همه چیز بلده، به خوبم حرف بزنه، مینویسه، اما اگر اخلاق فاضله درش نباشه، اشد عذابا روز قیامت همون کسی است که عالم هست و به علم خودش عمل نمی کنه. پس اونی که ارزش دارد، ارزم العلم لک ما دل که علا صلاح قلبک و اظهر لک فساده. خب این هم ما در دین ما راضی به علم تقیید تشویق شده، ترغیب شده خیلی زیاد. کدام علم واقعا؟ مثلا این حدیث شما می فرمایید که چقدر ترغیب کردن ثوابی که برای انسان در این تحصیل علم حاصل میشه، حتی فرمود جلو از رسول خدا صلی الله علیه و سلم جلوس ساعت عند مذاکره العلم احب الی الله تعالی من قیام الف لیله مسلی فی کل لیلتن الف رکعه. حالی کسی هزار شب در هر شب هزار رکعت نماز بخونه، خب چقدر مهمه در هر رکعت هزار رکعت، در هر شب هزار رکعت، هزار شب نماز بخونه، خب خیلی ثواب داره این. یا قرائت القرآن اثنی عشر الف مره، 12 بار ختم قرآن کنه، خیلی ثوابه. و هم فهمید چی؟ کسی یک ساعت در مجلسی بنشیند که مذاکره علمه، چه ثواب داره؟ یک ساعت نشسته. هیچ خدا محبوب تر از این است که هزار شب در هر شب هزار رکعت نماز بکنه، 12 بار ختم قرآن کنه. این آدم به قدری محترمه که اعطاه الله به کل حرف یسمع و یکتب مدینتا فی الجنه، در مقابل هر یک حرفی که میشنود، نه هر یک کلمه، یک کلمه چند حرفه؟ کلمه قاله 3 حرف داره، قاف و الف و لام. در هر حرفی که میشنود یا مینویسد، یک شهر بهشتی به عنایت میکنه. در مورد هر حرفش با کسی نگه اونجا شهر میخواد چیکار کنیم؟ نه، اونجا خیلی محتاجیم، اونجا خیلی نیازمندیم. ما در رحم مادر یه وجب جا بیشتر نداشتیم، یه چند قطره خون غذامون، حالا اینجا با یه وجب چی با 1000 متر نمیستیم؟ اون حساب یک وجب جا با اینجا چقدر فاصله داره؟ همینجور بدانید بعد از مرگ نیازمان بیشتر میشه، شهرها بدهن باز کمه، ما 1000 شهر بدهن به ما باز کمه. بگیم دنیا یه 100 متری به ما بدن خانه خوبه، ولی اونجا 1000 متر، 100 میلیون‌ها به قدر تمام دنیا، بازم کمه. به هر حرفی که میشنود یک شهر بو از شهر بهشتی داده میشه. یا حرفی که مینویسد، اذا مات مؤمن و ترک ورقه واحده علیها علم، کسی مرده یک صفحه فقط یه ورقی که علمی درش بوده ازش باقی بونده، این ورقه روز قیامت ساتر او از جهنم خواهد بود، حائل می شود میان جهنم و این آدم، یه ورق ازش باقی مونده که روش علمی نوشته شده. اعطاه الله بكل حرف علیها مدینه اوسع من الدنیا 7 مرات، یه شهری که 7 برابر دمام تمام دنیاست و او داده بشود در مقابل یک حرفش. خب اینا کدام علم حقیقه؟ همین اون خوب عرض شد، اگر مقدمه شد همه اینها برای این انسان سازی، برای این مقدمه این شد، این ارزش داره. به الله اگر همه اون رو بفهمد ولی انسان نشده باشه، همون مقدمه این نباشه، عرض شد که اشد عذابنه. روز قیامت همین آدمی که عالم هست، حتی عالم دینی هم هست، نقیم عالم علوم مادی طبیعی، عالم دینی هم هست، ولی چون هنوز اون فضائل درش پیدا نشده است، این روز قیامت شدیدتر عذابش، برای که هم خودش گناه کرده هم دیگران الگو بر دیگران شده، اون دارم از دین منحرف کرده. بنابراین اونی که شرافت دارد، گفتن علما اخلاق و علم به معنی واقعی به همون اطلاق می کردن، اکسیر اعظم می گفتن اون رو. پس علم اخلاق است و انسان سازیه دیگه، این لازم داریم. ما راز این قسمت باید خیلی متوجه باشیم و جدی بگیریم مطلب را. یه سواب بردیم نشستیم و یه حرفه میشنیم، این نیست. لما فی الصدور، قرآن میگه باید ما فی صدورتون شفا پیدا کنه. اونی که در دلتون بیماری ها هست، همونی که در دنیا منبع معاصیه، اون باید اصلاح بشه. و چقدر به درگاه اخلاق تأکید دارن در این قسمت، برای اینکه روشن‌تر کنم، از طرق گوناگون بحث میکنن، از جمله به نقل مرحوم فیض اعتماد الله در محضر بیضا که فرمودن در وجود ما آدمیان چهار قوه در حال حکومت: شهوت، غضب، شیطنت، حکمت. و به عبارت دیگه فرمودن که چهار موجود در این داخل وجود ما خوابیدن، هر یک هی منتظرن که غالب بشه بر دیگران. یکی کلب است و خنزیر است و سگ و خوک و شیطان و حکیم. این چهار موجود هر کدامشان مترصدن، منتظره که زمینه دستش بیاد بر دیگران غالب بشه و بر مملکت وجود انسان حکومت کند و تحت تصرفش در آورد. گاهی سگ غالب میشه در وجود آدم، خاصیت چیه؟ غضب، درنده خویی، این خاصیتش. اگه این خاصیت در وجود آدم پیدا شد میشه سگ در واقع، حالا چون ملاک او که دم داشتن نیست، دم داشتن و ناخن داشتن همه داره، همه حیوانات دارن، اون خاصیت چه خصلت او؟ غضب و درنده خویی، پاچه گیریه. اگه یه آدم اینجور شد، خب میشه یه سگ در یاد نمونه، حمله میکند، فوش میده، شکم پاره میکند، خب این معلومه. حالا منتهی یکی یک ساعت سگ میشه، یکی یک سال، یکی یک عمر. این خصلتش همینه، آدم درنده خویه، این صورتش انسانه. و خداوند خواسته آبروش داره، یه پرده ای از صورت انسانیش کشیده، ولی باطنش این نی، باطنش همون کلبه، مده ظاهرن ولی صورت انسانی داره که آبروش رسته نشه. این لطف خدا، ستارگت خدا. گاهی اون نیروی شهوت غالب بشه و وجود انسان بشه خوک. خوک هم که همشون دم داشتن نیست، همون خصلت بی غیرتی، بی عفتی. اگر این حالت در انسان پیدا میشه میشه خوک دیگه، فرق نمیکنه. انسان دوراه سر دو پا راه میره، ولی خوک است. همش در فکر اینه که دنبال اشباع شهوات نفس برود، خوردن، خوابیدن، اعمال غریزی جنسی کردن، نه غیرت سرش میشود، نه عفت سرش میشود، نه شرف میفهمد، نه همیت میفهمد. زن و دختر خودش با زن و دختر دیگران برش فرق نمی کنه، این خوکه. گاهی شیطان مسلط میشه بر وجود انسان و سلطنت میشود در وجود او، سلطنت مکر و حیله و تزویر. این نقشه تر می کند که این سگ و خوک رو به جان هم بیفکند و عقل حکیم را به زنجیر بکشه، در مقابل این خوک و سگ به کرنش وادارد، نوکرش کند. در این موقع است که تمام قوای آدم صرف این می شود که چه کنم، اشباع شهوت خوب کنم یا سج غضب را راضی نگه دارم. یه وقت به خود میگه عجب، تمام شبان روزش یا در مقابل سج سجده می کنه یا مقابل خوک، یا به فکر تعمیر شهوت شکم و دامن است یا در فکر نقشه کشیدن برای جنگیدن با دیگران. یه وقت می فهمد عجب، من با خدا پرستی کنم، دارم سگ پرستی میکنم، خوک پرستی میکنم و میخندم به بت پرستان، چرا در مقابل سنگ و چوب و گاو گوساله کرنش کردن؟ بهتران جام خودم، بهتر از چوب و سنگ و گوساله و گاو، در مقابل سگ و خوک دارم سجده میکنم، کرنش میکنم. خب نمیفهمم. همون برام فیض نقل میکنن که بعضی از اصحاب کشف و شهود، اونایی که ریاضت کشیدند و یه صفایی پیدا کردند، توانسته بود در حقیقت نفس خودش رو در عالم خواب یا بیداری مشاهده کند. میگوید که من بالعیان دیدم، نفس خودم را دیدم، مثل غلامی مقابل سگ و خوک ایستاده. تا سگ میل به چیزی میکند این میجنبد، فرمان میبرند. تا خوک میل به چیزی میکند این میجنبد، فرمان میبرند. حالا و اگر دقت کنیم خودمان، حالا گفتن خب از اون عقل شده، حالا اگر ما دقیقا مراقب باشیم در حرکات و سکناتی که داریم، این جنبش ها، فعالیت هایی که می کنیم با نگاهمان، با حرف زدنمان، با خوراکمان، کسب و کارمان، اگر دقت کنیم خواهیم دید حالا الاسف ما هم همینجوری، ما هم داریم در مقابل خوش، گاهی به فرمان خوش می جنبیم، گاه به فرمان سگ حرکت می کنیم. عقل حکیم را به زنجیر کشیده ایم، نوکر خدمتگزار اینا قرار داده ایم. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. از پس و پیش زنجیرهای محکم به دست پای عقل پیچیده، در میان در قعر چاه ظلمانی شهوات فرو رفته، نابینای از حقایق عالم شده. همین زنجیرهای شهوات هست که فردای قیامت مبدل میشه. حالا کو اون قدرت ربانی که انقلابی در مملکت وجود انسان بپا کند، این زنجیرها را پاره کند، این یوسف عقل را از قعر زندان بیرون بکشد، بر تخت سلطنت بنشاند، بگه اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علی. اون قدرت ربانی که این کار ازش میاد تقواست، که در اثر ترک محرمات کم کم در جان آدم پیدا میشه این قوه و تقویت میکند نیروی عقل را، او را از ذلت اطاعت خوک سگ بیرون میآورد، بر تخت سلطنت عبودیت الله مینشاند.
چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو، چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو، مهتاب و سپیده با من آموخته ای، مهتاب و سپیده با من آموخته ای، ای آینه ساده زیستن را از تو، ای آینه ساده زیستن را از تو.